جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران رو تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
ما رو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت بده.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم داره ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران. به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من محسن رسولی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران، کاربرد پهپاد در کشاورزی مدرن. انواع پهپادها از نظر کاربرد به این 4 دسته تقسیم بندی میشن. پهپادهای نظامی جهت حمله و حالا اتفاقات نظامی و جنگی، پهپادهای تجسس و جاسوسی که اونم طبیعتاً زیر شاخه همون نظامی‌ها بیشتر قرار میگیره، پهپاد پشتیبانی و لوجستیکی و پهپادهای غیر نظامی و تجاری که این مورد 4 رو ما امشب توی آبادیران باهاش کار داریم و می‌خوایم ببینیم که چطور همین پهپادها میتونن به داد کشاورزان برسن، ضایعات کشاورزی رو در ایران کاهش بدن، چطور میتونن پلی باشن برای انتقال کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن در ایران و آیا اصلاً کشاورزان فعلیمون توانایی بهره‌مندی از پهپادها رو دارن، باید آموزش ببینن، هزینه‌هاش چطوره و مواردی از این دست. پس با آبادیران همراه باشید.
یه چند تا آمار بدم بهتون. توی کشور حدود 150 هزار هکتار زمین برای برداشت 7 میلیون تن سیب زمینی و پیاز زیر کشت میره. سازمان آب و توسعه پایدار میگه 20% از این محصولات ضایعاتیه. این یعنی 1 میلیون و 400 هزار تن ضایعات. حالا این عدد رو ضرب کنید در قیمت کیلو 3500 تومان سیب زمینی و پیاز، یعنی حدود 380 میلیون دلار. یادتون باشه این عدد فقط برای سیب زمینی و پیازه، باید کلی محصول دیگه هم بهش اضافه کنیم. بگذاریم. خبرگزاری تسنیم میگه 2 میلیون 400 هزار تن مرغ تو سال 97 تولید شده که 11% از این میزان به خاطر مشکلات مختلف از بین میره، یعنی 264 هزار تن. این عدد رو ضرب کنید تو حداقل قیمت مرغ، یعنی 12 هزار تومان. باز عدد رو ببینید، 243 میلیون دلار. اینم باز فقط مرغه، اگه گوشت و ماهی رو بهش اضافه کنید عدد نجومی تر هم میشه. حالا رئیس اتحادیه باغدارای کشور گفته امسال از حدود 3.5 میلیون تن سیب 30% ضایع شده، یعنی بیش از 1 میلیون تن، میشه حدود 385 میلیون دلار. این عدد رو هم تصور کنید وقتی پرتقال و خیلی میوه‌های دیگه بهش اضافه بشه.
هایی وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
نزدیک به یک سوم زمین‌های ایران قابلیت کشاورزی دارن، اما به دلیل خاک نامرغوب و نامناسب بودن پخش آب در اقصی نقاط کشور، تنها در 12% از مساحت ایران کشاورزی داره انجام میشه. خیلی کمه ها، 12%، یعنی 88% مساحت ایران هیچ اتفاق کشاورزی درش در جریان نیست. همین نکته اهمیت رصد و آمایش سرزمینی کشاورزی رو به ما گوش زد میکنه. اینکه چطور باید در شیوه کشاورزیمون تحول ایجاد بکنیم تا هم از مساحت بیشتری در ایران بتونیم استفاده بکنیم برای کاشت و داشت و برداشت محصولات مختلفمون، همین که چطور در این کشاورزی مدرن کیفیت و کمیت محصولات رو جوری ارتقا بدیم که نیاز بازارهای داخلی که هیچ، بازارهای جهانی رو بتونیم تأمین بکنیم. یکی از شرکت‌های دانش بنیان که همچین چیزی دغدغش بوده و اومده پهپادهای غیر نظامی و تجاری رو در کشاورزی مدرن وارد کرده در داخل کشورمون، الان می‌خوایم صدای مدیر عاملش رو بشنویم.
ما تو زمینه کشاورزی فعالیت می‌کنیم و پهپادهای کشاورزی. پهپادهای کشاورزی یه سری مزایا داره که بسیار به کار کشاورزها میاد. مهمترینش اینه که مصرف آب رو 98% تا 99% کاهش میده، مصرف سم و 30% تا 50% کاهش میده، لهیدگی محصول ندارن و مهمتر از همه اینه که به سلامت خود کشاورزا کمک میکنه، چون به طور مستقیم با سم در ارتباط نیستن. یکی دیگه از مزیتاش هم اینه که تو مناطق صعب العبور به راحتی پرواز میکنن. بخوام کلی بگم، توی پهپادهای کشاورزی 10 لیتری، 15 لیتری، 16، 20 و 30، اون چیزی که ما داریم، توی هر 7 دقیقه 1 هکتار سمپاشی میکنن. قابلیت اینو دارن که توی روز بستگی به لیترشون تا 100 هکتار هم سمپاشی کنن.
از خانمی که باهاشون صحبت میکردم پرسیدم محرومیت یعنی چی؟ به هم جواب دادن محرومیت یعنی این که توی یک منطقهی به دنیا بیای و مجبور بشی از اون منطقه بری. گفتم اگر امکانات باشه دیگه شخص مجبور نیستش که از دیار خودش مهاجرت کنه و جای دیگه بره. خیلی از کشاورزها این مسئله رو دارن. خیلی از کشاورزها نمیتونن پا به پای مدرنیته پیش بیان. ما میخوایم کمکشون بکنیم که کشاورزیشون جون بگیره و نابود نشن. ما میخواییم کمکشون بکنیم که بچه هاشون مسیرشون رو ادامه بده.
آبادیران اولین کاری که انجام میده از توان همهشون استفاده میکنه برای اشتغال با آبادیران.
این مفاصله خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم که خورد کار کنیش اتفاق نمیاد. تنها چیزی که ارزش افزوده بزرگ درست میکنه دانش، علم و فناوری. فناوری که هم میتونه ارزش چند برابری درست بکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب رو 98% تا 99% کاهش میده.
دستگاه و هر تولید دانش و هر تکنولوژی دیگه داشته باشید، در حل هر مسئله از روستا و مناطق محروم ما کامل حمایتامون رو پیش خواهیم برد.
آبادیران. همچنان شنونده آبادیران هستید که امشب داریم با شما از کاربرد پهپاد در کشاورزی مدرن و کلن کشاورزی مدرن و دوری کردن از کشاورزی سنتی در بخش‌های مختلف ایران صحبت می‌کنیم. ببینید، حجم بالای ضایعات کشاورزی سنتی باعث میشه که ما فرصت‌های بازار داخلی و بازار جهانی رو از دست بدیم. مثلا روسیه اخیراً چیزی حدود 1,200,000,000 دلار حجم خرید میوه و سیفیجاتش از کشورهای های اروپایی رو متوقف کرد. خب این توقف به معنای عدم نیاز روسیه که نیست، بالاخره باید این نیازش از جای دیگه تامین بشه. آیا ما میتونیم از چنین فرصت پیش اومده استفاده بکنیم؟ با این وضع کشاورزی طبیعتاً خیر، و واقعا 1,200,000,000 دلار خیلی عدد زیادیه که فقط ما از بخش کشاورزی بتونیم، اون هم با صادرات به فقط یک کشور تأمین بکنیم. الان ایران سهمش از صادرات صنایع غذایی در جهان 0.3%. خیلی کمه 0.3%. خیلی تأسف باره. با وجود اینکه کشاورزی یکی از قدیمی ترین مشاغل در ایران بوده و خیلی اتفاقات و نقاط عطف کشاورزی در تاریخ بشر در ایران، در زمین‌های ایران رقم خورده توسط کشاورزان ایرانی، ولی الان رقابتمون با کشورهای رقیب اصلا سودآور نیست برامون که باید به فکر چاره‌ای باشیم. خب رسیدیم به لحظات پایانی آباد ایران امشب که با شما از کشاورزی مدرن گفتیم، اشاره کردیم به پهپادها و استفاده از اونها در کشاورزی مدرن. ببینید، آموزش کشاورزان در مناطق مختلف ایران و آموزش نسل جدید روستاییان در استفاده از تجهیزات نوین باعث رشد کشاورزی کشور و مهاجرت معکوس به روستاها و مناطق محروم میشه. یعنی واقعا اگر ما به دنبال ایران آباد هستیم، نمیتونیم فقط شهرهای بزرگ رو آباد بکنیم، که تک تک نقاطی که در این جغرافیا جای دارن باید درش انسان باشه و این انسان طبیعتاً باید شغلی داشته باشه، بتونه نیازهای روزمره‌اش رو تأمین بکنه، و یکی از راه‌هاش همین کشاورزیه که باید به شیوه مدرن این مناطق رو آباد کرد. با امید ایران آباد. خیر.
جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و سال.
گفتارن در آفرینش آفتاب، ز یاقوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و سال.
تاریخ را ورق می‌زنیم. هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد. تاریخ نوشت.
سلام به برنامه خودتون تاریخ نوشت، تاریخی ترین برنامه رادیو جوان، خوش آمدید. در این نوبت حکایتی میخوام براتون بخونم از پادشاه یا حاکمی که بر کشور مصر حکومت میکرد. سعدی میگه این پادشاه زمانی که به پایان عمرش نزدیک شده بود، دید که صورتش رمقی نداره و رنگ از رخش پریده. طبیبان هر کاری کردن نتونستند علاجش کنن. وقتی روزگار عمر این حاکم به سر اومد و دید که دیگه موقع رفتنش نزدیکه و اطرافیان دیدن که رفتنش نزدیکه، شنیدن که زیر لب با خودش میگفت من سالها عزیز مصر بودم، سالها هر کاری که میخواستم کردم در این دنیا، جهان راندم و کارها کردم و عاقبت کار آدمی مرگ است. البته این جمله‌ای که خوندم از تاریخ بیهقیه. به هر حال این حاکم داستان ما هم همین رو میگفت که جهان خوردم و کارها راندم و الان دیگه موقع مرگمه. چه اشتباهی کردم؟ کاش اون چیزهایی رو که به دست آورده بودم ازشون لذت می بردم، چون پس از مرگ هیچ کدوم از این چیزهایی که جمع کردیم به کار ما نمیاد. آنچه در اون دنیا به کار ما میاد نیکی و خوبی و خیر و برکت. در کوچه باغ‌های عاشقی قدم می‌زنیم و خشخش برگ‌ها رو زیر پامون می‌شنویم و میریم و میریم و میریم تا قرن هفتم، زمانی که سعدی بوستان رو سرود. باب اول، در عدل و تدبیر و رای. شنیدم که در مصر میری اجل، سپه تاخت بر روزگارش اجل. میبینیم که سعدی در همین بیت اول چه بازی با لفظ اجل کرده. جناس تام، یعنی دو واژه در ظاهر مثل همند اما معنیشون فرق میکنه. اجل در مصرای اول یعنی بزرگ و اجل در مصرای دوم یعنی عزرائیل، پیک مرگ. شنیدم که در مصر میری اجل، سپه تاخت بر روزگارش اجل. جمالش برفت از رخ دلفروز، چو خور زرد شد بس نماند ز روز. خور همون خورشیده. میگه وقتی خورشید زرد بشه یعنی روز به انتها رسیده و شب آماده رسیدنه. حاکم داستان ما هم رخش زرد شده، مثل خورشیدی که میخواد غروب کنه. گزیدند فرزانگان دست فوت، که در طب ندیدند داروی موت. سعدی میگه در طب و پزشکی هیچ دارویی برای مرگ وجود نداره. همه تخت و ملکی پذیرد زوال، بجز ملک فرمانده لایزال. این بیت سعدی هم متأثر از آیه 26 و 27 سوره رحمان که در مراسم‌های عزا حتما شنیدید. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی هر کسی که در روی زمینه نابود میشه و دست خوش فناست و فقط ذات پروردگاره که پایدار میمونه. چون نزدیک شد روز عمرش به شب، شنیدند می گفت در زیر لب، که در مصر چون من عزیزی نبود، چو حاصل همین بود چیزی نبود. عزیز مصر که اسم پوتیفار بوده، سر زلیخا و داستانش رو می دونید. بعد از اون به هر وزیر و حاکمی در مصر گفتند عزیز. جهان گرد کردم نخوردم برش، برفتم چو بیچارگان از سرش. جهان گرد کردم یعنی همه چیزی که در دنیا بود رو فراهم کردم واسه خودم. پسندیده رایی که بخشید و خرد، جهان از پی خیشتن گرد کرد. اینجا ما خوردن رو باید به ضرورت قافیه خوردن بخونیم. این واو واو معدوله بوده اسمش و در قدیم تلفظ می شده، اما امروزه نوشته می شه و خوانده نمیشه مگر در ادبیات و به ضرورت قافیه. کند خواجه بر بستر جان گداز، یکی دست کوتاه و دیگر دراز. در آن دم تو را می نماید به دست، که دهشت زبانش ز گفتن ببست. موقع مرگ که عزرائیل با دست اشاره میکنه که موقع رفتنه. سعدی میگه دو تا دست ما داریم، باید یکی رو کوتاه کنیم و دیگری رو دراز. اما کدام دست باید دراز باشه و کدام دست کوتاه؟ که دستی به جود و کرم کن دراز، دگر دست کوته کن از ظلم و آز. اون دستی که باید دراز کنیم دست جود و کرم و بخششه، و اون دستی که باید کوتاه کنیم دست ظلم و ستم به دیگرانه. کنونت که دست است خاری بکن، دگر کی براری تو دست از کفن. الان که میتونی خاری رو از راه دیگران بکن، یا خاری رو از دست دیگران در بیار، چون بعد از مرگ دیگه دستمون رو از کفن نمیتونیم بیرون بیاریم. به تابت بسی ماه و پروین و هور، که سر بر نداری زبالین گور. بعد از تو بسیار روزها و ماها و سالها میاد و میره که دیگه تو نیستی و در گور خوابیدی. پس تا زنده ای باید کاری کنی برای اون دنیا. سخن پایانی و عرض ارادت من به شما اینه که ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار.
خیالت هوایت مرا تا جنون میکشانی، جان من بودی و جان دلم میرسانی. رفته این شب گرفته تمام دلم را کجایی، ماندم خیره به آسمان تا بیانی. ای مال عاشق خوش، شبم گم مال دارست، سهم من از عشق تو تنها انتظارست. هیچ به تنهایی خود آگرد نکرد، پشت کدام ابری که پیدا
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
آخه من چجوری بی تو دووم بیارم؟ بی تو تنهام، بی تو مشتی از غبار. دارو ندارم اون خنده هاته، اون نم بارون که تو چشات. چقدر شبیه به آرزو، بمون کنارم که خیلی تنها. طوفان عشق زده به جونم، نوازشم کن بیا شیونم. منم مثل تو دلم گرفته، آروم بگیر رو ساحل شونم. دلتنگ شالی زاریم که با چشات هم سفره، نگاه تو هنوز منو به مرز دریا میبره. هنوز نگام که میکنی